أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، راجع به ساختار نهادی غذا در اسلام که در ضمن نظام غذای اسلام مورد بحث بود بررسی و بحث میکردیم. چون امروز مختصری با تأخیر آغاز میکنیم، حدیث روز رو نمیخونیم. ما گفتیم روشی رو برای نهادسازی و ساماندهی امر غذا در اسلام باید ارائه کنیم، و جلسه گذشته روشی رو که مبتنی بر 5 بند بود توضیح دادیم. بر اساس این روش گفتیم که محور ساماندهی و نهادسازی در نظام غذایی اسلام می شود وظایف شؤونات و وظایف ولی امر. این متن اونچه رو که جلسه قبل بحث کردیم به عنوان روش شناسی نهادسازی و ساماندهی فرایند دادرسی از نظر اسلام و دستگاه ها و نهادهای مورد نیاز برای این امر رو جلسه قبل بحث کردیم. متن این بحث رو میخونیم، بعد بینیم سراغ نهادهایی که به نظر میرسه که باید برای غذا در اسلام تأسیس و صورتبندی بشود. عنوانمون هست، عنوان اصلیمون معالم نظام غذایی الاسلام. در واقع ما داریم راجع به نظام غذایی اسلام صحبت میکنیم، و اینکه نظام غذایی اسلام چه امتیازاتی داره، چه ویژگی هایی داره. یکی از جهات و ویژگی ها ساختار قوه قضایی و دستگاه قضاست. لازم عنوان اصلی بحثمون ان نظام القضائی للاسلام معالمه و میزاته و امتیازاته. عنوان فرعی دو سه جلسه اخیرمون هیکلت السلطه القضائیه فی الاسلام، فرعی این فرع هم هست منهجیه التنظیم و بنیوت القضاء و الشؤون المرتبطه به، روش شناسی ساختار سازی. از شبت که عرض کردیم که من فقط متن رو میخونم که بعد بریم سراغ این که بینیم چه نهادهایی رو ما لازم داریم در قوه قضایی اسلامی ذیل نظام قضایی اسلام. فقط تتم منهجیت البنیویه لنظام القضایی من خلال المبادئ والبنود القابلة التالية. بر اساس این پنج بند و مبدأ ما تنظیم و بنیویت ساختار نظام قضای اسلامی رو میتونیم انجام بدیم. فقط تتم منهجیت التنظیم والبنیویه لنظام القضایی الاسلامی من خلال المبادئ والبنود القابلت والتالیه. الاول، الولایت هی جوهرت نظم الدینی و ولی الامر هو قمت و قطب تلکم النظم و شؤون فشؤونه و وظائفه هی المعیار الاساس في ساحة التنظيم والبنيوه. ولايات جوهر نظام های اسلامی است و ولی امر قمه و قله و قطب نظام اسلامی است. شؤون و بر اساس این که ولی امر قمه و قله نظام اسلامی است، قهرن باید حول محور ولی امر نهادسازی بشود، چون که نهادسازی نهادها ایادی و اعضاد ولی امرند. پس بنابراین ما باید شؤون و وظائف ولی امر رو ببینیم، ناظر به شؤون و وظائف و برای تحقق شؤون و وظائف ولی امر نهادسازی کنیم. الاول، الولایه هی جوهره النظم الاسلامی و ولی الامر هو قمه تلکم النظم و قطبها. فشؤونه و وظائفه هی المعیار الاساس فی ساحه التنظیم والبنیه. این بند اول. بند دوم، و ثانی بما ان الحیکلیه والبنیویه هی محمل تحقیق الشؤون والوظائف تارتن و اقتضاعات الظروف و الضرورات الزمکانیه اخرى، فینبقی ان تؤخذ تلکم الامور که اساس للتنظیم والبنیویه. خب، بند دوم این که ساختار و هیکله و اون صورتبندی و سازماندهی قضا و فرآیند دادرسی در واقع برای حمل شؤون و وظائفه. اصلا نهادسازی، سازماندهی در واقع تمهیدی است برای تحقق شؤون و وظائف. در این حال و سوی دیگر، ما در سازماندهی باید شرایط و ظروف زمانه رو باید ببینیم، شرایط مکانی رو باید ببینیم، اقتضاعات آفاقی رو باید در کل ملاحظه بکنیم. بنابراین سازمان قضای اسلامی باید بر دو پایه مستقر باشه. پایه اول این که بناست ما محملی بسازیم برای تحقیق و محقق شدن شؤون و وظائف، شؤون و وظائف ولی امر در قلمرو قضا. دوم، اقتضاعات ظروف و ضرورت‌های زمانی مکانی رو باید ببینیم. پس بنابراین ما از سوی شؤون و وظائف رو باید در نظر بگیم در نهادسازی، از دیگر سو اقتضاعات ظروف و ضرورات زمکانی رو، چون میخواهد که در یه ظرف زمانی معلم و معین و در یک ظرف مکانی مشخص پیاده بشود قضا اسلامی. این باید دیده شه، یعنی واقع جامعه و اقتضاعات هر زمان و هر مکانی باید لحاظ بشود. فیان بقیان تو اخذ تلکم الامور که اساس للتنظیم و والبنیوه. اینجا جا داره که ما یه مطلب رو یادآوری کنیم دوباره، و اون این که نظام یه امر است، نهاد امر دیگر است. باز به تعبیری دیگر، اون چه که نظام است در متن دین تعبیه شده که واحد است و لایتغیر، شناور نیست، با الگو که قالبی است، برشی است برای محقق ساختن نظام، ناچاری از کلمه مدل هم استفاده کنیم، مدلی است برای محقق ساختن نظام. پس فرق است بین نظام و الگو. ما داریم ذیل نظام سازی یا غیر ذیل نظام پردازی یا ذیل اکتشاف نظام داریم نهادسازی رو الان بحث میکنیم، یعنی تولید الگوی قابل تحقق در بستر جامعه با لحاظ ظروف و اقتضاعات زمانی مکانی خاص. اینو میخوام بحث کنیم. پس برای این ما در مقام طراحی الگو هستیم، نه طراحی نظام، چون نظام فرض بر این است که در باطن و متن کتاب و سنت هست و مختصرا هم تا حال بحث کردیم اون رو. اینم بند دوم. بند سوم، فتتشکل البنیویه من الذاتیات الثابتات و العرضیات المتغیرات. بنابراین پس با توجه به همین نکته که عرض کردیم، اینکه در واقع مقام نهادسازی هستیم، الگوسازی هستیم، از سوی باید وظایف و شؤون قضایی ولی امر رو در نظر بگیریم، از دیگر سو ظروف و ضرورات زمکانیه رو در نظر بگیریم، شرایط واقعی و خارجی رو در نظر بگیریم که ببینیم در این ظرف چگونه باید ما محقق کنیم نظام قضایی اسلام رو. به دو جهت باید توجه کنیم. خب بند سوم به تبع این بند دوم این میشه. پس بنابراین اون بنیویت و ساختار و سازمان قضا در اسلام از دو بخش تشکیل خواهد شد، من الذاتیات الثابتات و العرضیات المتغیرات. یه قسمت ثابتاته. چرا؟ چون گفتیم بر مبنای وظائف ولی امر در قلمرو قضا باید تنظیم کنیم. این بخش ثابته دیگه، وظائف ولی امر که تغییر نمی کنه، بالا پایین نمیشه. و همچنین عرضیات متغیراته، شامل بخش دوم هم هست. عرضیات، عرضیهای تغییر پذیر. این از کجا ناشی میشه؟ از اونجا ناشی میشه گفتیم اقتضاعات ظروف و ضرورات زمکانی باید لحاظ بشود. چون هیکلیه و ساختار عملیاتی نظام قضا و فرایند دادرسی در اسلام بر دو پایه استوار است، یک پایه شؤون و وظائف که ثابته، پایه دیگر اقتضاعات ظروف و ضرورات زمکانیه که متغیره. پس خود به خود نهادها و ساختار اداری و سازمانی فرایند دادرسی در اسلام به دو بخش ذاتیات ثابته و عرضیات متغیره تقسیم می شوند. وقت بسته به ظروف زمانی مکانی اون عرضیات و متغیرات تغییر می کنند. با تغییر اونها الگو ساخته می شه. با تغییر عرضیات و متغیرات الگو هم تغییر می کنه، عوض می شه. اینم بند سوم. بند چهارمی که خوندیم و متنش رو عرض می کنیم، و رابع و علی ولی الامر التعرف علی الشؤون والوظائف و اقتضاعات ظروف و ضرورات زمکانیه و اقتضاعاتها الواقعیه فی ساحت التنظیم و البنیوه. نکته چهارمی که در خلال بندهای مختلف نظام قضایی باید ببینیم این است که ولی امر باید مشرف بر شئون و وظایف خودش باشد و باید ولی امر تسلط کافی بر شئون و وظایف خود داشته باشد. چرا؟ چون این ولی امر است که باید سازماندهی کند. جز وظایف ولی امر نهادسازی هم بود دیگه. و هم مسلط باشد بر اقتضاعات ظروف و ضرورت ها، یعنی باید زمان آگاه باشه ولی امر قهران، و اگر چنین نباشه که ولایت امر او نمیرسد و او نمیتواند مصداق مجعول معصوم به عنوان ولی قلم داد شود. عرض شود که باید ولی امر به مثابه رکن نظامات اسلامی و جمله نظام قضایی اسلام یک اشرافی بر هم ثابتات، یعنی مناشی و مبادی ثابتات و هم ظروف و ضرورت ها، ظروف و ضرورت ها زمکانی که در واقع اون حیث متغیر و تبدل پذیر نظام قضایی اسلام میشه. اشراف لازم است بر ولی امر. و نهایتاً پنجمین بند در روش‌شناسی نهادسازی و صورتبندی فرآیند دادرسی در اسلام که به مثابه فضلکه قلم داد کنیم بند پنجم رو، این است که فعلی تتشکل هیکلیت القضا و بنیویته من منظمات و دوائر کتالی. حالا که بنا شد نهاد سازی بشود بر اساس شئون و وظایف ولی امر که قبلا اجمالا بررسی کردیم، اونگاه پس بنابراین نظامات به تعبیری دوائر و مؤسسات و منظماتی که باید پدید بیان تأسیس بشوند تا بار قضا رو بردوش بکشند، بار تحقق نظام قضای اسلام بردوش بکشند، اینها به صورتی می شود که منطبق بر وظایف باشد. طبق وظایف باید نهاد سازی کنیم، چون نهاد اصلا برای تحقق وظیفه و برنامه است. وقتی وظیفه و برنامه که وظیفه بخش ثابتات است و برنامه بخش متغیرات، اینها لحاظ بشود، در حقیقت برای تحقق اونها ما سازمان لازم داریم. پس باید سازمان مبتنی باشد و تابع باشد، تابعی باشد از شئون و وظایف. به نتیجه با نظر به وظایف اساسی ولی امر می شود به دست آورد که ما چه نهادهایی رو لازم داریم، کمون که با نظر به ظروف و ضرورت‌های زمکانی می شود تشخیص داد که چه تغییراتی در این نهادها بدهیم و چه نهادهایی رو که اقتضاء ظروف و ضرورت‌های زمکانی آن دارد این رو باید لحاظ کنیم، چه نهادهایی باید برای از جهت لحاظ کنیم. یعنی نهادها همطور که عرض کردیم مبتنی بر یک دو اساس هن. اساس شئون و وظایف ولی امر و دوم بر اساس ظروف و ضرورت زمکانی. به این ترتیب نهادهایی که به وجود میاد قهرن با لحاظ این دو پایه، دو مبنا به وجود خواهد آمد. ما به لحاظ وظایف، وظایف رو با اینکه قبلا هم که دوبار تکرار کردیم برای اینکه بگیم که چه نهادهایی لازم داریم و حسب وظایف باید نهادسازی کنیم، یه مرور بر وظایف بکنیم و نهادها رو نام ببریم. اون که ما تصور میکنیم باید در ذیل نظام قضایی اسلام برای تحقق نظام قضایی اسلام و برای مدیریت و تدبیر فرایند دادرسی و عملیات القضا ما به یه نهادهایی نیاز داریم. خب ما چه وظایفی گفتیم و چه شئوناتی؟ یه سلسله شئونات و اختیارات برشمردیم و یه سلسله واجبات و وظایف. از ساعت که خب همه می دانیم که ولی امر مسئول حقیقی و نهایی امور حکومت اسلامی است به مثابه امام جامعه. دوائر و نهادهایی که ساخته می شوند صرفا برای این است که راه را هموار کنند تا بشود بر اساس اونها در واقع نظام قضایی اسلام پیاده کرد. جز ابزار و جز ایادی قلمداد نمی شوند. ظروف و ضرورت های زمانی مکانی متغیرند، جا به جا می شوند و طبعا با تغییر اونها ساختار سامانه فرایند دادرسی هم متغیر کنه. خب چه بود شؤون و اختیارات؟ یک، رسم و سیاست العامه القضائیه و ابلاغها. وظیفه ولی امر ترسیم سیاست های قضایی است. خب اگر اینه آیا نهاد نمیخواد؟ یعنی این کار فردی میتونه انجام بشه، ولی امری که به اصطلاح یک سر دارد و هزار سودا، آیا امکان داره که در اینجور موارد رأساً و شخصاً اقدام کنه؟ نه، قهرن کارشناسانی لازم است، خبرگانی لازم است که به ولی امر مشورت بدن. اگر اون چرا که ولی امر بنا در طرحش داره اونا بررسی کنن، سخته و پخته کنن، آماده کنن. پس برای یه نهاد لازم داریم برای رسم و سیاست العامه القضائیه. در حقیقت حالا برای تحقق رسم و سیاست العامه القضائیه در واقع یک جایگاهی ما لازم داریم برای اینکه به این کار رهبری بپردازند. ولی ام بتواند این کار از اون طریق محقق بسازد و طبعا کارشناسی کنن، مطالعه کنن، فحص کنن. هیچ ایرادی نداره بندها و موادی رو به ولی ام پیشنهاد بدن که شما در ابلاغیه مثلا سیاست های عامه اینا رو در نظر بگیر. پس لااقل یه نهاد برای این امر که سیاست عامه قضاییه باید مشخص بشود، تهیه بشود، به تأیید ولی امر برسد، بعد ابلاغ بشود و طبعا بعد از ابلاغ ارتباط قطع نمیشه و همچنان این ارتباط محفوظ. این یه نهاد. نهاد در واقع سیاست گذاری لازم داره فرآیند دادرسی. دوم، تنصیب و شخص ذات صلاحیات لازمه که رئیس لسلطه القضائیه و که قاضی القضات. خب وظیفه شأن دومه و البته حس وظیفی هم داره، چون بعضی از اینا که شأنن حس وظیفی هم دارن غالبا. خب دومین وظیفه تنصیب شخص ذات صلاحیات لازمه که رئیس لسلطه القضائیه و قاضی القضات، یعنی وکه قاضی القضات. کی این لازمه که دستگاه سازی کنه، اشخاص معین کنه؟ حالا اینجا بحث از شخصه. یه ولی یک قاضی القضاتی رو نصب کنه، خب اگر نصب کرد خود به خود اقتضا میکنه دستگاهی به وجود بیاد. پس دومین نهادی که باید به وجود بیاد این که دستگاهی که نقش‌آفرینی قاضی القضات رو و رئیس سلطه قضاییه رو بر عهده داشته باشه. پس یه نهاد در واقع قاضی القضات و نهاد سلطه قضاییه و تحقق بخش اونچه که در قضای اسلامی وجود داره و عمدتاً بر عهده ولی امر است. و کسی رو نصب کنه، اولا به نوع قاضی القضات به عنوان رئیس سلطه قضایی، و قهرن و بعدش باید بیاد سلطه نهاد سازی رو انجام بده. البته با همین مبانی که داریم بحث میکنی، یعنی وقتی رئیس رو گذاشت که نمیتونه رها کنه، بگه خب به شخص تو به عنوان فرد حکم میدم تو قاضی باشی، قاضی القضات شی، بعد کاری به کارت ندارم بعد از این. این حرف در واقع به این معنی خواهد بود که عملا به اصطلاح تحقق نظام قضایی اسلام مورد تهدید قرار بگیره، شخص رو نصب میکنه و نمیگه خب شخص رو نصب کردم تمام، بلکه به دنبالش سازمان مورد نیاز شخص رو، این روکن رو، یعنی رئیس قوه رو به تعبیری، قاضی القضات رو به تعبیر دیگری، در واقع باید یک جایگاهی داشته باشه ولی امر که شخصیت‌های صاحب صلاحیت رو برای شؤون قضایی شناسایی کنه، چون نسب شخصی به عنوان قاضی القضات به شدت در گرو احراز سلسله صلاحیات و شایستگی هاست، شرایط و به اصطلاح الزامات مسئله است. پس یه نهاد هم ما نیاز داریم برای اینکه قضات رو، قاضی القضات رو و همچنین قضات عادی رو، اینها رو نصب کنه. خب پس یه دستگاهی لازم داریم که بتونه بررسی کنه این امر رو از جنبه‌های مختلف، بعد جمله از حیث شناسایی آدم‌های صالح و شایسته برای این امر، تا و احیانا ولی امر بتونه تشخیص بده که چه کسی رو نصب کنه. تنصیب و شخص انداز و صلاحیات لازمتی که رئیس سلطه القضائیه و قاضی القضات اذا تسع نطاق الارض القاضعه اعمام الحكم الديني. البته خب این که ما بگیم ولی امر کاراشو به دیگران بسپره خلاف اصلی است که قبلا گفتیم، اصل برای اینکه خودش انجام بده و هر مقدار خودش انجام بده انجام بده، مباشرتا انجام نمیتواند و یا میسر نمیشود برای احدی، خیلی خوب اینجا ارجاع میده به در واقع دیگران. پس تنصیب و شخص ذات صلاحیات لازمه که رئیس سلطه القضائیه و قاضی القضات از تسع نطاق الارض الخاضعه امام الحکم الدینی، آنگاه که سرزمینی که در مقابل حکومت دینی تسلیم شده است و حکومت دینی رو پذیرفته است در واقع گسترده شده و دیگه ولی امر نمیتونه به همه مخاصمات رسیدگی کنه، طبعا باید فردی رو بگذاره به عنوان محور و قاضی القضات قوی قضایی. پس نیازمند به یک واحدی هستیم که چون این کسانی رو شناسایی کنه، چون فقط بحث شخص صاحب صلاحیت لازمه مدنظر نیست، یکی آقا یک کسی میخوان در رأس قوی قضایی بشینه، نه خیر، بلکه ما به وظائفی که احیانا بر عهده ولی امر در این سازمان باید اداره شد و قاضی القضات هم وظائفی داره، در نتیجه ما در پذیرش و گزینش و در صورت که طی مراحل بکارگیری یه جای اتفاق میفته و اینا بخواد اتفاق بیفته نهاد لازم داره، پس یه نهاد هم این شد. نهاد سوم، البته وظیفه سوم میخوام بگیم نصب القضات مباشرتن او به واسطت رئیس سلطه القضایی، بزرگ قوات رو هم باید نصب کنه، اگر رأساً بخواد نصب بکنه باید این مثلا صدها قاضی باید منصوب بشن، این صدها قاضی اصلا احتیاج ندارن به جذب و گزینش و ساماندهی و به اصطلاح کر و فر و آمد شده اینها رو تنظیم کردن نیاز داره، پس یه نهادم برای این جهت لازم داریم. چهارمین وظیفه تصدی الحسبه، دیگه حسبه که اصلا خودش روشنه، حسبه مخصوصا با نگاه جامع و وسیع، حالا یه وقت با نگاه خرد نگاه میکنیم حسبه رو میگیم همین مختصر کاری شبیه به امر نهی از منکر، نه خیر، ما حسبه رو معنی الاوسع و الاعم و الاقوا داریم توضیح میدیم. تصدی الحسبه. خب اگر این بود پس یک دستگاه حسبه لازمه، دستگاه حسبه باید را بندازیم دیگه، بحثی یه واحد و دو وادی اتاق دوتا اتاق نخواهد بود. پنجمین وظیفه گفتیم تخفیف العقوبه او تعلیقها او العف عنها. خب اینجا رو امر هم بهده ولی امر قبلا هم از کردیم. خب این که ولی امر که رأساً نمیتونه شروع کنه به بررسی کسانی که مشمول مثلا بخشش و تقلیل دوری زندان میشوند، مثلا کیان چگونن کجایین، و همطور در واقع معلق نمودن بعضی از عقوبات و محکومیت ها از جمله وظایف ولی امر. دیگر این که گاهی عفو عام دادنه، یه مرتبه در یه مقطعی به مناسبتی مشورتش هم رابط پشت صحنه کرده یا اعلام میکنه که ما در واقع عفو عموم میدیم. پس تخفیف العقوبه و تعلیقها او العفو عنها از جمله وظایف و اختزا میکنه نهاد این کارا رو ساماندهی کنیم، طوری که شخص بشینه و دونه دونه این همه وظایف کلان رو اداره کنه. ششمین مسئله استار العف العام حسب المصالح و الظروف. ولی امر از جمله شؤونش این است که در مواقعی که اقتضاء میکنه اونجا یه مرتبه مجرمینی رو، یه عده از مجرمین رو یا قسم خاصی از بیماری مثلا چیز مجرمین رو در واقع از صورت که مشکلات که دارن، این تخفیف عقوبت و تعلیق عقوبت یا عفو از اونها از جمله وظایف ولی امر احتیاج به نهاد داره، پس یه نهاد هم به این عنوان باید به وجود آورد. باز وظیفه دیگه استار و العفو العام میگفتیم، اونم باز ممکن نهاد نیاز داشته باشه. حالا اونجا مسئله استار و العفو العام یک بار برای همیشه است، بسا در عمر ولی امری حتی یه موردم پیش نیاد، بس به این ترتیب نهادسازی اجرایی نیاز نیست. اینجا از کنم شأن دیگر ولی امر التفتیش عن مظالم موظفی از سلطات الحکومی است. از جمله وظایف مهم بازپرسی، بازنگری و رفتن و سر زدن و سر کشیدن و در میدان افراد متأثر رو دیدن خوش نهاد، یه وظیفه است به نهاد طلبه. از ثبت که تعبیرمون التفتیش عن مظالم موظفی از سلطات الحکومیه، خب معلومه که اگر بناشه یک نظارتی و بازپرسی، بازرسی را بیفته، خب این معلوم نیاز به نهاد داره، پس یه نهادم برای این حیث میخواییم. شأن و موقعیت و منزلت قاضی القضات یا ولی هم در قلمرو قضا از جمله این بود که ادارات مورد نیاز قضا را از اون جهت که در واقع نیازمندیم به این دوائر و ادارات، اینها رو باید به وجود بیاریم. ولی هم وظیفه‌شه تنظیم الدوائر القضائیه الرکنیه الاصلیه و تنصیب رؤسائها. ما اینجا تا اینجا 8 تا شأن و اختیار رو برشمردیم و دیدیم که جز یکی که مسئله در واقع استار افعام بود، صدور افعام، بقیه همه بار سنگین بر دوش دارن این وظایف و نیازمند به نهاد هستن. این توجه به نهادسازی با نظر داشته اون شؤون و وظایفی که شؤون و اختیاراتی که ولی امر داره. حالا بریم سراغ وظایف. به اضافه شؤون و اختیارات یه سلسله وظایف و واجبات بر ذمه ببر عهده ولی امره. یکی این وظایف در واقع ولی امر است در قسمت قلمرو و غزا. قبلی اون هشبندی که خوندیم در حقیقت به جای وظائف در حقیقت باید گفت که به نحوی نهادسازی بود و در واقع دوائر و سلطات رو چگونه طراحی کنیم تا اینجا اومدیم گفتیم. از اینجا به بعد ناظر به نه واجب نه شؤون و اختیارات، بلکه ناظر به وظائف و واجباتی که بر عهده ولی امر در قرآن قصاست مستقر. حالا ببینیم چه وظایفی رو برشون مرده بودیم، اینا چه نهادهایی لازم داره. اصدار الحکم و فصل الخصوم بین المتخاصمین اذا رجع الی، خیلی وظیفه بسیار سنگینی است، باید حکم صادر کنه، فصل خصومت بین متخاصمان بکنه اگر کسانی به عنوان شاکی و منکر مراجعه کردند به اصطلاح ولی امر. دوم التصدی لاستعفاء الحق رأسا و من غیر قالب اذا کان من حقوق الله. خب یک وظیفه دیگه هم گفته بودیم که نسبت به حقوق خداوندی، حقوق الهی، حدود الهی، ولی امر و یا قاضی الغزات یا هر کسی که دارای چنین شأنیتی است، این بدون در خصوص حق الله و حدود الهی، اونجا بدون اینکه طالبی باشد، یعنی مدعی باشد، شاکی باشد، باید اقدام کنه. این هم امر مهمی است. پس بنابراین باید یه دستگاهی رو ولی امر در سامانه قضایی اسلام، ذیل اجرای نظام قضایی اسلام به وجود بیاره، برای اینکه ببینه چه حقوقی و حدودی در جامعه داره نقض میشه، پایمال میشه. چقدر مهمه این نهاد، لازم داره. و حتی الان در جمهوری اسلامی هم چندان چون این نهادی رو نداریم، جای چون این نهادی در جمهوری اسلامی هم خالیست. بعضی از این نهادهایی که داریم برمیشموریم در قانون اساسی ما معادل نداره. حالا ممکنه بعضی دستگاه به بعضی و قسمی از این وظایف هم بپردازن، ولی نه به این صورت مستقلی که ما داریم عرض کنیم. هر کدوم از اینها یه نهاد لازم دارن. سومین وظیفه تعلیت و دیه و الغرامه و الارش و غیرها من احتمال المسلمین حسب الموارد. خب این هم وظیفه مهمی است. پس یه نهادم برای تعدیه دیه، چون کسانی هستن که دیه شون برگردن دولته، از بیت المال باید پرداشه. قاضی خطاً احیانا بر مقام حکم اجرای حدود سبب شد کسی از دنیا بره، بنو شد 80 تازیانه رو بزنن، یا اصلا بنو شد تازیانه بزنن، او از ترسش ذره ترک شد، از ترس مرگ مرد. کی باید این دیهشو بده؟ از بیت المال باید داد. قاضی اگر عملی ازش داده شد احیانا و لوازمی داشت، هزینه داشت به قول معروف و بودجه لازم داشت، این از بیت المال باید پرداخت. دیه گاهی، گاهی غرامت، گاهی عرشه و امثال اینا. خب برای همین فرض از این مهم یعنی نهاد ما لازم داریم. پنجمین وظیفه عبارت بود از التصدی لمكافحه المفاسد المعلنه الظاهره في المجتمع، مبارزه با مفاسد اجتماعی. حالا مفاسد اجتماعی که میگیم چه اقتصادی، چه اخلاقی، چه جهات دیگه، این هم باز معلومه خیلی مهمه. پس یه دستگاهی نیاز است که به عنوان نهاد متولی مكافحه المفاسد، اینجور نهادی رو لازم داریم، ولیکن بدین نام و با این چارچوب الان حتی در جمهوری اسلامی هم چنین نهادی رو نداریم. ششم تصدی ولایت الغیبه و الغصر و المحجورین الاخرى حفظن لنفوسهم و حقوقهم و اموالهم حسب الظروف و المصالح. این هم بازی وظیفه دیگه است. این وظیفه هم خیلی مهمه، اینکه ولی امر در قلمرو و قضا موظف است افرادی رو که غایب شدن، گم شدن، اموال اونها رو، بچه های اونها رو باید حفاظت کنه. افرادی قاصرند، مجنون مثلا و دیگر مهجورین، اینها رو باید در واقع مورد اون جای در حقیقت گویی از کسان و افرادی که هستن با جای اونها بنشینه و ولایت اونها رو به عهده بگیره و شونات اونها رو تدبیر کنه، نفوسشون رو حفظ کنه، حقوقشون رو استیفا کنه، اموالشون رو حفاظت کنه، این کارا. پس یه نهاد مربوط به قیب و قصر هم لازم داریم. هفتمین وظیفه تنفیذ مراتب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. دیگه مطلب رو گفته روشنه دیگه، ما در قوه قضاییه نیازمند به یک نهاد امر به معروف و نهی از منکر هستیم، البته برای تحقق بخشیدن به اون مراتبی از امر به معروف و نهی از منکر که جز به اهتمام حاکم و جدیت دولت دست یافتنی نیست. پس یه نهاد لازم داریم. و هشتمین آخرین وظیفه‌ای که برمی‌شماریم و بحثا تمام می‌کنیم این که از جمله وظایف ولیعهد الحکم الموضوعات الخارجیه کثبوت الرشد و نکاح و روضته و زوجیته و نسبه و الاستحلال، استحلال جز وظایف و امثال اینها. خب این که حاکم و ولی امر موظف است در موضوعات خارجیه، مثل این که ثبوت روش این دختر آیا در سن روش هست یا نیست، میتواند ازدواج کنه یا نمیتواند ازدواج کنه، این مطلب خارجیه. در نکاح همینطور، در طلاق همینطور، در زوجیت همینطور، اینا اموریست که باید مورد خارجیه، محقق بیرونیست که باید ولی امر به اینها توجه داشته باشه و در خصوص اونها اعلام نظر کنه و به اصطلاح حکم کنه. الحکم فی الموضوعات الخارجیه، موضوع خارجی جزئی هم هست، کلی نیست، اما وظیفه قاضی یا قاضی الوزارت و یا ولی امر هست. پس یه دستگاه به این جهت لازمه. تا اینجا که البته ممکنه تخصصی بشه، مثلا شؤون مربوط به جهات خانوادگی مثل رشد و نکاح و طلاق و زوجیت و نسب و امثال اینا یه نهاد بخواد، و ممکن است که در خصوص موضوعات خارجیه غیر کلی در زمینای دیگر باشد، نه در زمین رشد و نکاح و زوجیت، در زمین مال باشد، اونجا می وظیفه داره و همطور سایر وظایف. و در نتیجه بند هشتم اون بخش دوم که وظایف هست هم به ما میگه که باید شما نهاد سازی کنید برای اینکه به موضوعات خارجیه بپردازید که تنوع بسیاری دارد و امثال این وظایف هم هست. در مجموع حالا ما با این توضیحات چیزی حدود 15 نهاد رو لازم دوستیم تأسیس کنیم. این در حالی است که بعضی از قسمت ها و بعضی از بند ها گفتیم ممکنه چند نهاد لازم داشته باشه، مثل همین قسمت اخیر فی الموضوعات الخارجیه. خب موضوعات خارجیه که ثبوت و رشد و نکاح و نمیدونم زوجیت و نسبه، اما انواع موضوعات خارجیه دیگه هم داریم. از صحبت که در مجموع ما میتونیم بگیم که تا اینجا 12 نوع نهاد که بعضی از اونها ممکن مکرر باشد و لازم باشد که چند واحد به وجود بیاد، این دیگه در اختیار ولی امر و ناظر به ظروف و شرایط مختلف قابل تحقق است. تا اینجا پس ما نهادسازی در ذیل نظام قضایی اسلام رو هم بررسی کردیم. ادامه بحث رو به جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.